أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته. عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شما اعزه، انشاءالله که صحیح و سالم باشید در پناه امیر المؤمنین علیه السلام. ابتدا عذرخواهی میکنم، جایی که حقیر هستم اینترنت بسیار ضعیفه و هرچه منتظر بودیم شاید تقویت بشه و بشه کلاس رو آنلاین برگزار کنیم، دیدیم نمیشه، لذا تصمیم گرفتیم کلاس به صورت صوتی تقدیم بشه. انشاءالله که عفو بفرمایید. بعد از خطبه 91، خطبه بسیار مهم اشباح با اون مطالب بلندی که امیرالمؤمنین فرمود، به خطبه 92 میرسیم. خطبه 92 اگرچه کوتاه هست در حد 5 خط، ولی یکی از پرماجراترین خطبه های نهج البلاغه شریف هست. در واقع چند شبهه در این خطبه مطرح شده، بسیاری از شارحان نهج البلاغه همه همتشون رو برای پاسخگویی به این شبهات جذب و جمع کردن. خب ما هم انشالله در حد وسع به این شبهه ها میپردازیم و پاسخی را برای اقناع افکار عزیزان عرض خواهیم کرد. خطبه 92 و من خطبت لهو علیه السلام لما اراده الناس علی البیعه بعد قتل عثمان. وقتی که عثمان به قتل رسید، خب مردم با اون توصیفاتی که حضرت در خطبه سوم دارد، مردم اجتماع کردند، آمدند در خانه امیرالمؤمنین برای بیعت، برای اینکه حضرت را به عنوان ولی و حاکم خودشون انتخاب کنند. مهم اینجاست که امیرالمؤمنین برخلاف حاکمان دنیا پرست، حاکمانی که فقط دنبال رسیدن به قدرت هستند، از همون ابتدا با مردم سنگهاش رو و یخهاش رو وا کرد. آی مردم، من اگر حکومت را به دست گرفتم، سختگیری هست، عدالت هست. اون اتفاقات و ناخوشایندی که در زمان خلفای سابق اتفاق می افتاد، اونها دیگه نیست. این حکومت حکومتی است که شاید به مزاق شما خوش نیاد. من همین اول دارم اتمام حجت میکنم، مباد بعد از این که من به حکومت رسیدم طلحه و زبیر و دیگران ناراضی بشند، ادعای سهم خواهی کنند، مقابل حکومت من بایستند. هنوز تا حکومت به من نرسیده شما آزادید، هر طور میخواهید تصمیم بگیرید، ولی حکومت به دست من رسید، من دیگه حاضر نیستم به روش خلفای قبلی عمل کنم. من نمیتوانم احکام دین را، سنت نبوی را، اون حکومتداری پیغمبر را زیر پا بگذارم برای اینکه شما خوشتون بیاد. پس هنوز بیعت حاصل نشده، فکرهاتون رو بکنید، اگر به نتیجه رسیدید بعد بیایید و بیعت کنید. حضرت فرمود دعونی والتمسو غیری، رها کنید مرا، دست از سر من بردارید. والتمسو، برید طلب کنید خلافت و حکومت را از غیر من. من به درد حکومت بر شما نمیخورم. حکومتی که علی دارد با اون چه که در فکر شما هست نمیساز. این خیلی مقامه برای امیرالمؤمنین. حضرت با اینکه حکومت حاضر و آماده در اختیارشه، ولی خودش داره دست رد میزنه به سینه خلافت. خب من خلافت نمیخوام، برید از دیگران خلافت را بجویید و بخواهید. اگر دیگران بر شما حاکم باشند، ظاهرن به نفعتونه، ظاهرن، نه باطنن، نه واقعا. چون شما فکر میکنید دنیا همینه، هر کی بیشتر قلدر بود و هر کی بیشتر پارتی داشت بیشتر بخوره، بیشتر سهم خواهی کنه. شما این رو میخواهید و من چنین حکومتی را نمیخواهم. برید سراغ دیگران. فرمود دعونی والتمسو غیر. اینجا یکی از شبهات است که انشالله بهش میپردازیم. فرمود فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان. امر را قبلا هم محضر عزیزان
عرض کردیم در نهج البلاغه شریف اغلب اوقات وقتی که لفظ امر به کار می رود صحبت از حکومت است. آی مردم، آی کسانی که آمدید می خواهید با علی بیعت کنید، فانا مستقبلون، ما روبرو هستیم، ما مواجه هستیم با یک حکومتی که لهو وجوه و الوان، چهره‌های مختلفی به خود گرفته، رنگ‌های مختلفی دارد. لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. این حکومت حکومتی است که دلها بر اون ثابت نیست، عقلها بر اون استوار نیست. چه تعابیر زیبایی است، وجوه مختلف، رنگ‌های مختلف. این جمله چند معنا و مضمون دارد. یکی این که حکومتی که الان در اختیار میخواید به من بسپرید، این حکومتی است که مشکلات فراوانی دارد، مشکلات عدیده ای دارد. خود شما میدانید این حکومت به این سادگی ها قابل اداره نیست. یعنی بدعت هایی که در حکومت ایجاد شده باعث میشه که دیگران به این سادگی زیر بار حکومت عدل نرن. پس من کاملا آگاهانه دارم وارد این معرکه میشم، چه حکومت بپذیرم چه نپذیرم میدانم مشکلات فراوان است. نکته دومی که باز اینجا مطرح است، وجوه و الوانی که اینجا گفته میشه همون آفتهایی است که به وجود آمد. آفتی مثل بدعت، آفتی مثل زرندوزی، آفتی مثل ترجیح دادن حکم خلفا بر حکم الله، ترجیح دادن نظر شخصی و تفسیر به رأی این و اون بر تفسیر پیغمبر، بر تفسیر امیرالمؤمنین. من میدانم این حکومتی که الان میخواید به من بدید حکومتی است که سرشار از خلاف است در دو بخش. فرمود یک بخش اینه که مشکلات سیاسی در جامعه هست، خلیفه کشته شده، مردم دچار حیرتند. خود حضرت بارها فرمود این جامعه جامعه است که واقعا دچار افتراق و گسستگی شده. این یک بحث سیاسی است، حکومت از جهت سیاسی گرفتاری های داره. ولی یکی دیگه از جهت نظری است، حکومت را دیگه نمیشه به این سادگی اداره کرد، چون دیگران آمدن حکومت را با نظر خودشون اداره کردن، اونطوری که خواستن، اونطوری که مردم خوششون می آمد. حالا من بخوام بیام حکومت را اداره کنم بگم حرف خداست، مردم ناراحت میشن. حکم آن است که خدا میگوید، مردم ناراحت میشن. لذا این نکته مهمی است که حضرت با اطلاع کامل وارد عرصه می شود. این یکی از نکاتی است که می شود در امور سیاسی به کسانی که کاندیدای انتخابات می شود گوش زد کرد. آقا از فضا مطلعی یا نه؟ فضا را شفاف می شناسی یا نه؟ این که همینطور چند نفر اومدن از تو درخواست کردن، تو هم جوگیر شدی، وارد معرکه شدی، این نمیتونی کار کنی. میدونی این شهری که تو میخوای نمایندش بشی چقدر مشکل داره، اون اولویت ها کدامن، چه کسانی جلوی او گرفت، اینها مهمه. لذا حضرت میگه در هر دو بخش وجوه و الوان، این رنگ های مختلف و وجه های مختلف را من میدانم. از نظر نظری و از جهت سیاسی و اجتماعی حکومت دارای مشکلاتی است که من باید اونها رو برطرف کنم. و ان الافاق قد اقامت، به درستی که آفاق به معنای آسمان است، به درستی که آسمان قد اقامت، اقامت به معنای ابر سیاه و تیره است. این آسمانی که شما آسمان حکومت، آسمان مدینه را ابر سیاهی در بر گرفته است، این چه ابر سیاهی است که والمحجه قد تنکرت، محجه یعنی راه روشن، تنکرت گم شده، ناپیدا شده. ابر سیاه خودخواهی ها، ابر سیاه مال دوستی ها و حکومت دوستی ها و سهم‌خواهی ها طوری این بر جامعه مسلط شده است که دیگه راه روشن پیدا نیست. اگر هم احیانا کسی بخواهد راه علی را برود، به این سادگی دست پیدا نمی کنه، به این سادگی برای همه کس آشکار نیست. اونقدر اختلاف و انحراف در جامعه به وجود آورده اند خلفای سابق که کسی بخواد به حکومت واقعی دست پیدا کنه، حق را از ناحق بشناسد، سره را از ناسره بشناسد، مشخص نیست. این تنکرت به این معنایی که گفتیم، یعنی واضح نیست، آشکار نیست، مشخص نیست. ولی یه معنای ثانویه‌ای هم هست که این معنا عمیق‌تره، اون درد بیشتر مجسمه. حضرت فرمود راه راست و راه روشن را شما انکار میکنید، که وقتی کسی نمیداند راه راست کدام است، خب گرفتاره، نمیتونه تشخیص بده. یه وقت صحبت از اینه، بهتون میگن آقا راه درست اینه ها، دلیل اینه، این برهان منطقیش، این برهان عقلیش، این قدیر، این مباهله. به هر دلیلی شما نگاه کنید حکومت با علیه، به هر دلیلی بخواید حساب کنید حرف علی حقه، ولی شما انکار میکنید. صحبت از انکار است، نه نشناختن. این دیگه خیلی بد میشه. جامعه از جهت نظری و فکری به سمتی میرود در زمان خلفا. حضرت میگه راه راست به سادگی شناخته شدنی نیست. اگر من هم بیام بتون بفهمانم که راه حق چیست، باز هم زیر بار نمیرید، انکار میکنید. کار به جایی میرسد که منکرها معروف میشوند، معروفها منکر میشوند. شما اصلا خوبی را بد میبینید و بدی را خوب میبینید. در این حکومت هرچه من زحمت بکشم، خون دل بخورم، آخرش خوارج به وجود میان، چون شما از جهت نظری تغییر کردید. ببینید وقتی که صحبت از سقیفه است، وقتی که صحبت از جریان خلفاست، قصه اینه. اصلا تمام اعتقادات عالم اسلام به هم خورد. این علی کسی است که با سستی به قول خود امیرالمومنین فرمود من اهل روغن مالی و ادهان نیستم، من با کسی مصالحه و مسامحه نمی کنم. ولی همین علی هم میگوید من میدانم شرایط به این شدت و حدت سخت و غیر قابل تحمل شده. با این حساب اگر میخواهید باید اینها را بپذیرید تا من حکومت رو به دست بگیرم. بدون پذیرش اینها برید سراغ دیگران، دعونی والتمسو غیری، برید از دیگران حکومت بخواهید. فرمود و علمو، آگاه باشید، انی ان عجبتکم رکبت بكم ما اعلم. اگر به فرض هم بعد از همون سه جمله ای که در خطبه شقشقیه فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه، اگر مردم بیان، اگر حجت تمام بشه، اگر نبود این که خدا از علما بیعت و عهد گرفته بود، اگر به فرض هم بر اساس اون حجت ها من حکومت را گرفتم، اجابت کردم شما را، رکب تو بکن ما اعلم، من اونگونه که میخواهم سوار بر حکومت میشوم، اونگونه که میدانم حکومت را اداره میکنم. چقدر این جمله جمله غریبی است، چقدر سوزناکه. از علی میخواهند تو باید طوری حکومت کنی که خلفا حکومت کردن، ولو اینکه اشتباه است، ولو اینکه باطل است، ولی تو باید مثل اونها عمل کنی. ببینید ظلم به امیرالمؤمنین اینه. فرمود و اعلم انی ان عجبتکم رکبت ما اعلم، آنگونه که میدانم و آنگونه که حق است حکومت را اداره میکنم. در شورای شش نفره رسما و صراحتا و امیرالمؤمنین گفتند که اگر میخواهی حکومت به تو برسه، کتاب الله، سنت پیغمبر و سنت شیخین. حضرت فرمود نه، رسما فرمود به این حضراتی که گرداننده شورا بودن، من حاضرم حکومت به دست نگیرم، ولی بر خلاف نظر پیغمبر عمل نکنم، بر نظر خلفایی که همش بدعت بود و انحراف بود عمل نکنم. اینجا هم باز همون حرف شورا را میزنند. فرمود اگر حکومت را به دست گرفتم، حکومتی است که من تصمیم میگیرم و من کسی هستم که پیغمبر به من آموخت آنچه را باید می آموخت، خدا به من آموخت آنچه را باید می آموخت. پس من هیچ شک و تردیدی ندارم، اصول در اختیار من است و من با اصول حکومت می کنم. ولم اسق الى قول القائل و اتب و اتب العاطه، و دیگه گوشم به دهکار حرف هیچ کسی نیست. لم اسق یعنی گوش نمی دهم، خودم گوشم را در اختیار قول قائلین قرار نمیدم، این چی میگه، اون چی میگه، این چی میخواد، اون چی گوشم به دهکار کسی نیست. و عطب عاطب یعنی سرزنش سرزنش کنندگان، لومت و لائم، این که دیگران بیان من رو تخطئه کنن، چرا اینطور حکومت کردی، حکومت قبلی ها از تو بهتر بود، تو حکومت را به قهقرا کشاند، اینها در من تأثیر ندارد. من اگر حکومت را به دست گرفتم، طبق نظر خودم که نظر پیغمبر است که نظر خداست عمل میکنم و در این مسیر گوشم به دهکار حرف شما نیست. باز اینجا یکی از اون شبهاتی است که عرض کردیم در مورد خطبه 92 بعضی ها مطرح کردند. فرمود و این ترکتمونی فانا کعهدکم، اگر مرا رها کنید، اگر حکومت را از من نخواهید، من مثل یکی از شما هستم. تا الان 25 سال حکومت را از علی گرفتید، من یک شهروند بودم. امروز هم 5 سال دیگه، 100 سال دیگه حکومت از علی گرفته بشه، باز هم هیچ فرقی برای من نمی کنه. چرا؟ چون که شما ظلم کردید، چون که شما ظلم کردید. من اگر حکومت بهم برسه وظیفه‌ام رو انجام میدم، ولی شما ظلم کنید، من مثل یک شهروند عادی هستم که وظیفه شهروندیم رو انجام میدم. و ان ترکتمونی فانا کعهدکم و لعلی اسمعکم و اتبعکم لمن ولیتموه امرکم. ولی بدانید فرق من و شما در اینه، شما اگر شهروند باشید، شهروندی هستید که مدام غر میزنید، مدام انتقاد دارید، با اینکه خودتون حکومت‌های ظلم رو سر کار آوردید، در این حال هی شروع می‌کنید حرف‌های زدن، ولی بدانید من علی اگر حکومت را به دست گرفت، اگر حکومت را قبول نکردم، اگر دیگران سر کار آمدن، من مطیع‌ترین افراد در مقابل حکومت‌ها هستم. چرا؟ چون من می‌خواهم اصل اسلام پایدار بماند. برای پایدار موندن اصل حکومت حاضرم حرف اینها رو، البته تا وقتی که خلاف شرع نباشد، البته تا وقتی که حق مردم ضایع نشه، چون خود امیرالمومنین فرمود من از حق خودم میگذرم ولی از حق مردم، از حق جامعه حاضر نیستم بگذرم. اگر صرفا بخواید به من ظلم کنید، باشه، من مطیع‌ترین افرادم. چرا؟ چون میخوام حکومت و دین باقی بمانه. اگر هم بخواید به من، به مردم ظلم کنید، فرمود و انا لکم وزیرا خیر لکم منی امیرا، من اگر وزیر شما باشم، مشاور شما باشم، براتون بهتر تا امیر شما باشم. در واقع حرف حضرت اینه، من اگر شهروند باشم، شهروند خونسا و ساکت نیستم، شهروندی هستم که در مقابل اتفاقات جامعه حرف میزنم، مشاوره میدم. اینطور نیست که بی تفاوت باشم، ولی در این حال برای شما این بهتره، چون شما از من علی نخواهید من خلاف دین عمل کنم، من محکم میایستم. ولی اگر دیگران آمدند، من چاره ای ندارم، مجبورم در مقابل حرف اونها مطیع هستم، البته مشاوره میدهم، البته راهنمایی میکنم. برای اصل دین از حقوق خودم میگذرم، ولی حقوق اجتماعی را، حقوق شهروندی دیگران را تا اونجایی که بشود من مشاوره خواهم داد و راه درست را به مردم نشون میدم. البته باز هم این نکته قابل توجهی است. این خلفا هستند که گاهی حرف مرا میپذیرند و گاهی حرف مرا نمیپذیرند. اون دیگه به خودشون مربوطه. ولی من اگر شهروند باشم برای شما بهتره، نه برای من. چرا برای شما بهتره؟ چون عرض کردیم، چون شما تاب عدالت علی را ندارید. خب دو سه تا جمله باید عرض کنیم. سه تا شبهه در اینجا در این بخش مطرح است. یکی عرض کنیم و جملاتی رو توضیح بدیم. یکی این که چرا امیرالمؤمنین حکومت را نپذیرفت، این یک شبهه‌ای شده و بعضی ها از اهل سنت خواستن این جمله حضرت را دلیلی بگیرن بر این که علی امام نیست، علی خودش هم قائل به امامت و خلافت خودش نیست. میگه من رو رها کنید، من حکومت نمیخوام، برید به دیگران حکومت بدید. اگر علی امام بود، اگر علی کسی بود که خلافت و حکومت را باید میپذیرفت، خدا و پیغمبر حکومت را به او داده بودن، مگه علی میتواند بگه من نمیخوام؟ تو وظیفت باید وظیفت را انجام بدی. این چه امامت و خلافتیست که دل بخواهیست؟ خب اگر خدا تو را نصب کرده، کما اینکه شیعه قائل است، خدا نصب کرد در روز قدیم، پیغمبر اعلام کرد ولی نصب با خدا بود، خب خدا اگر تو را مأمور به کاری کند، مگه تو میتونی بگی من نمیخوام؟ خدا ما را مأمور به نماز کرده، ما الان بگیم نمیخوام برید سراغ دیگران نماز بخونن؟ یا در مثلا واجباتی که تحققش در یک شخص خاصه، کسی از دنیا رفته، در این شهر هم کسی بلد نیست نماز میت بخونه الا شما، شما دیگه اینجا واجب تعیینی است، باید بری نماز میت بخونی، حال دارم و حال ندارم و خستم و نمیخوام و میخوام نیست، واجب تعیین معین شده در شخص تو، باید نماز بخونی، نمیتونی بگی حالا بری سراغ دیگران، واجب شده بر تو. حالا حکومت که از همه اینها بالاتره، این میت فوقش بدون نماز دفن شد، پس فردایی که میاد وای میسه بالا یه قبرش یک نماز میت میخونه به فرض برای او، ولی صحبت از حکومت، از دین مردم، جامعه اسلامی، اصل شریعت به این حکومت بسته است. چرا علی میگوید من نمیخواهم برید سراغ دیگران؟ از اینجا معلوم میشه علی منصوب از جانب خدا نبود، علی هم یک کسی بود مثل بقیه. حالا شیعه ها هی میخوان اصرار کنن که نه علی امام اول بود، خلیفه بلافس بود، منصوب از جانب خدا بود. این یک شبهه است که باید جواب بدید. پاسخ به شبهه آن است که من خیلی خلاصه و مختصر عرض میکنم، نمیدونم فضای مقداری اینجا سر و صدا هست برای شما هم میاد یا نه، من خودم اذیتم، انشالله زودتر تمامش میکنیم که شما خسته نشید. حضرت میفرمایه ببینید برای پاسخ به این شبهه ما باید شرایط زمان و مکان را در نظر بگیریم. این که یک نفری در یک مجلس خاصی به یک افراد خاصی یک جمله ای را بگوید، این را نمیشه حمله بر عموم کرد، نمیشه به عنوان اصل کلی گرفت. مثل اینه که یه نفر بیاد این آیه قرآن رو بگیره، بارها عرض کردیم که لا تقربوا الصلاه، نزدیک نماز نشید، بگه من نماز نمیخونم. چرا؟ چون قرآن میگه لا تقربوا الصلاه. آقا پس بعدش هم ببین، قبلش هم ببین، شرایط نزول رو هم ببین. مثلا در آیات قرآن یکی از مهمترین مطالبی که تفسیر را سهل میکند شأن نزوله. در چه موقعیت این آیه نفر نازل شد؟ در چه موقعیتی آیه تطهیر نازل شد؟ خب این رو ببین تفسیر راحت میشه. پیغمبر در چه جایگاهی قرار داشت که آیه نازل شد؟ ما شما اهل بیت را تطهیر کردیم، به طهارت تام رسوندیم. تو تا شأن نزول را ندانی که نمیتونی تفسیر کنی. خب اینجا هم همینه، شأن نزول این جملات حضرت کجا بود؟ یک عده‌ای بعد از قتل عثمان آمدن از روی ناچاری، از روی اجبار، تا حالا دیگران حاکم بودن، حالا بیا تو حکومت کن. حضرت میگه ابدا اینطور نیست، چون سنخ حکومت من با دیگران متفاوته، چون اونها هر جایی دلشون خواست هر کاری کردن، حکومت من دل بخواهی نیست، من مأمورم از جانب خدا. پس برید سراغ دیگران، نه اینکه من امام نیستم، شما هیچ وقت نتوانستید امامت مرا غصب کنید. امامت مگه غصب کردنیست؟ 25 سال خلفا سر کار بودن، امامت علی را غصب کردند یا خلافت علی را؟ امامت که غصب شدنی نیست. هزاران خلیفه نابکار سر کار بیان، امام علی است صلوات الله علیه، بن الامیه و بن العباس و بن المروان سر کار بیان. اگه امام صادق امامتش زیر سوال میره، او که امام است، صحبت از خلافت است، صحبت از کسی است که شما میخواید براتون حکومت کنه. من میگم الان باید اتمام حجت بشه، و این جمله‌ای که حضرت میفرماید در باب اتمام حجت، برید سمت دیگران، چون اگر من حکومت رو قبول کردم سخت میگیرم بر شما. یک جواب این که اگر در خود این شأن صدور جلسه نگاه کنیم کاملا واضحه که منظور امیرالمومنین این نیست من امام نیستم، من خلیفه نیستم. حضرت میخواد اتمام حجت کنه، اتمام حجت را این گونه شروع میکند، برید سمت دیگران با یه حالت ناراحتی و گلایه. 25 سال رفتید سراغ دیگران، ضربش رو خوردید، برید بازم سراغ دیگران. از ما که چیزی کم نشد، ولی از شما خیلی چیز کم شد. برید سراغ دیگران ببینیم به کجا میرسه. این یک جواب. و اما جواب دوم، مگر میشود با یک جمله یک قاعده کلی صادر کرد؟ آقا شما بارها عرض کردیم از آیت الله جوادی حفظه الله میفرمودند که آیت الله جوادی میفرمود هیچ وقت با دیدن یک آیه قرآن نگید منظور قرآن این را میگوید، نظر قرآن این است. نه اینطور نیست، شما رفتی یه آیه قرآن رو دیدی، بقیه آیات رو ندیدی، مطلع نیستی. وقتی مطلع نیستی خب مشخصه قرآن اینجا چیز میگه، جای دیگه تخصیص میزند، جای دیگه عام است، جای دیگه نص است، ظاهر است. همه اینها رو باید در نظر بگیری. روی منبر رفتی بگو این آیه قرآن این را میگوید، بله اگر رسیدی به یک جایی که به همه قرآن مسلط بودی بگو قرآن این رو میگوید، ولی تا قبل از او صرفاً باید بگی این آیه. شما رفتید یک جمله حضرت رو گرفتید میگید علی این را میگوید، خب بذارید ما بقیه جملات امیرالمؤمنین رو هم برای شما بخونیم ببینیم واقعاً علی همین رو میگوید، واقعاً برداشت شما از علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و نظر حضرت در مورد خلافت و حکومت همین است که شما میگید یا متفاوته. بسیار بسیار جملاتی داریم که کاملا واضح میکند امیرالمؤمنین جایگاهش چگونه بود. فرمود متاع اعتر از الریب فیه مع الاول منهم حتی سرت و اقرن و الهازه النظائر، من کی با خلیفه اول اینها همتراز بودم مثل او بودم، چالا بخوام با دومی و سومی شبیه باشم. او که خلیفه اولشون بود و بزرگشون بود اصلا هیچ سنخیتی بین من و او نبود، او کجا من کجا، چه برسه به دیگران. او خلیفه اول بود ولی سنخیت ندار، یعنی حاکم منم، دیگران اگر هم در این جانشستن اشتباه نه. فرمود انهو لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، خلیفه میدانست، خوب هم میدانست جایگاه من علی نسبت به اونها جایگاه قطب است نسبت به رها، اون سنگ میانه آسیاست که آسیا دور اون میچرخد، من محور جامعم، من امامم، من خلیفه. اونها به زور آمدند و خودشون جا کردن، ولی ما که مثل اونها نیستیم، خیلی تفاوت داره. ولقد علمتم انی احق الناس بها من غیری، همه تون میدانید، حالا انکار کنید یا نه، خودتون رو به اون راه بزنید یا نه کار ندارم، همه تون میدانید من مستحقترم به حکومت از دیگران. آیا این جملات از علی نیست که شما با یک جمله میخواید حضرت رو متهم کنید به این که امیرالمومنین میگوید من امام نیستم، من خلیفه نیستم؟ حضرت هزاران بار در جاهای مختلف در هر موضعی که نشست اعلام کرد حکومت حق من، دیگران جایی ندارن. اما والله لئن ولیتهم لتحملنهم علی الحق الواضح والمحجة البيضاء، مشکل اینه من اگر حکومت رو گرفتم شما را سوق میدم به سمت هدایت و شما این رو نمیپذیرید، و اینجا حضرت داره این رو میگه من حکومت را نمیخواهم چون شما نمیپذیرید. هدف از حکومت حکومت نیست. خود امیرالمومنین فرمود من آدمی نیستم که راضی بشم و اکتفا کنم به این که بهم بگن تو علی هستی، تو امیرالمومنین هست، اسم که نمیخوایم ما، من رسم میخواهم، من مسما میخواهم، من میخوام حکومت من حکومت عدل باشه. وقتی شما زیر بار عدل نرید، وقتی شما مدام مقابل من بیستید، وقتی حکومت را از رسیدن و اهدافش باز بدارید، خب چه حکومتیه؟ برید همون جایی که میخواید، برید همون جایی که دوست دارید، بلکه هم وقت ما رو نگیرید. این جملاتی است که خود اهل سنت تاریخ طبری نقل میکنه. ابوبکر میگفت ایها الناس فانی ولیت علیکم ولست بخیرکم، اتفاقا برعکس این شبهه‌ای که شما مطرح میکنید ما شبهه داریم. این ابوبکر از خب طبری میدانید جزء علمای اهل سنت است، اونم متعصب، اونم سنی عمری متعصب مخالف اهل بیت. این طبری است که می نویسد در تاریخش. ابوبکر مکرر می گفت من حاکم شما شدم در حالی که بهترین شما نبودم، بهتر از من علی است، اشتباه منو سر کار آوردید. خب اینجا شبهه ما و اهل سنت، چرا با این که خود او داره اقرار و اعتراف میکنه حق من نبود شما به حکومت دادید، شبهه شما بر علیه خودتونه نه بر علیه ما. این که ابوبکر میگوید عقیلونی فلسو و خیرکم و علی فیکم، من اون رها کنید بگذارید علی حاکم بشه، تا وقتی علی هست نوبت من نمیشود، شبه به شما وارده. چرا شما دیگرانی که خودشون اعتراف به ضعف و نقص و بیدینی داشتند اینها رو روی کار آوردید به عنوان حاکم انتخاب کردید؟ و جملاتی از این دست که فراوانه در دو بخش عرض کردیم. فضای جمله حضرت فضایی است که میخواهد با مردم اتمام حجت کند، مردم را از سرانجام این تصمیمشون آگاه کند. نکته دوم، جملات حضرت در همین نهج البلاغه و در غیر نهج البلاغه اونقدر واضح و صریح است که هیچ راه برای انکار باقی نمیگذاره. حضرت حکومت را سهم خودش، حق خودش میداند و اتفاقا خلفا بودن که اقرار میکردن حکومت حق ما نیست. خلیفه دوم بود که مکرر میگفت لولا علی لهلك عمر، اگر علی نباشد من هلاک. خب تو که میدانی علی نباشد هلاک شدی، چرا حکومت به دست گرفتی؟ علی که هست، حکومت رو به علی بده. شبهه دومی که اینجا مطرح است بحث ولم اسق الی قول القائل، من گوش به حرف کسی نمیدهم. اینجا هم یه عده آمدن شبهه وارد کردن که آقا این که شد استبداد، این که شد خودرأیی. حضرت میگه آقاش من گوش به حرف کسی نمیدم، حرف خودمه، هر چه من گفتم همونه، من سوار میشوم بر حکومت ولی با رأی و نظر خودم. این نمیسازه با اون اصولی که ما از دموکراسی سراغ داریم، با اون جملاتی که خود حضرت در نهج البلاغه راجع به مشورت مطرح فرمودند، جور در نمیاد با هم. اینجا هم یک شبهه‌ای مطرح کردن. باز باید به همین خطبه رجوع کنیم، توجه کنیم که ولم اسق الی قول القائل منظور حضرت چیست. آیا میگوید من مشورت گوش نمیدهم؟ آیا میگوید استبداد به خرج میدهم؟ یا اینکه خودش به عبدالله ابن عباس فرمود شما وظیفتون مشورت دادنه، شما باید مشورت بدید، ولی من هستم که تصمیم میگیرم. خب این که عین قرآنه، پیغمبر از همه اینها مشورت بگیر، ولی وقتی تصمیم گرفتی توکل بر خدا کن. فیضا ازم تا صحبت از این نیست، نظرها مختلف، شور هر کسی چیزی میگه، نمیشه همه یه نظرها را اجرا کرد، تو باید تصمیم بگیری. وقتی تو تصمیم گرفتی معلوم حکومت باید یک نفر باشه. حضرت میگه وظیفه همون گونه که من در زمان خلفا مشورت دادم، شما هم در زمان من باید مشورت بدید. ولی مشورتی که اگر من گفتم اینطور، نه ناراحت نشید، همون چیزی که متاسفانه طلحه و زبیر شرنه اینجا بعضی از شارحین نهج البلاغه اینجا گفتن، این یکی از پیشگویی های حضرته. حضرت واضح میداند به محض اینکه به حکومت رسید عده‌ای می آیند پیشنهاد میدهند، اگر علی پذیرفت مخالف دین انجام داده، اگر نپذیرفت اینها ناراحت میشن، جمل و راه میندازه، میان میگن به ما حکومت بده، حق خواهی میکنن. خب حضرت بپذیرد این مشورت را، خلاف دین عمل کرده، نپذیرد جنگ جمل. حضرت داره پیشگویی میکنه من میدانم در ادامه این حکومت شما ای هم هستی، ولی با همه این اوصاف مشورت از شماست، تشخیص و تعیین حکم، صدور بخشنامه از جانب منه. من هر چه گفتم کسی حق ندارد خلاف او را عمل کند. ولم اسق الی قول القائل، من گوش به حرف هیچ قائلی که بخواد سرزنش کنه، بخواد ملامت کنه، بخواد در مقابل حکم خدا بایسته نمیده. من حرفم رو میزنم و حرف من حرف خداست. نکته اینجاست، من از خودم حرف نمیزنم. در باب ولایت فقیه و در باب مرجعیت هم همین شبهه گاهی مطرح میشه. ولایت فقیه اگر حکمی صادر کرد، چرا ما باید بپذیریم؟ این که شد استبداد، این که شد طاغوت، این که شد رضا شاه و محمد رضا شاه، بگیم نه توجه نکردی. ولی فقیه اگر حرفی میزند اسمش روشه، ولایت فقیه، ولایت فقاهت به تعبیر آیت الله جوادی حفظه الله، چون کتابی که برای ولایت فقیه نوشته اسمش اینه، ولایت فقیه، ولایت فقاهت. من که حرف میزنم نمیگم من میگویم، میگم استنباط من از دین این است، دین میگوید. علی که از خودش حرف نمیزنه که شما او رو به استبداد محکوم کنید. حرف علی حرف دینه، حرف علی حجت شرعی است بر همه. علی هر چه بگوید همه باید بگن علی الرأس و علی، هیچ جای اعتراض و شک و شبهه نیست. و شبهه بعدی هم که مطرح شده، انا لکم وزیرن خیر لکم منی امیرا، من وزیر شما باشم به نفعتونه تا امیر شما باشم. خب بعضی ها سوال کردن این چه دلیلی است، چرا امیرالمومنین باید وزیر باشه؟ خب علی اگر حاکم باشه که خیلی بهتره، مردم را میبرد به سمت عدالت، مردم را میبرد به سمت حق، به روشنایی میرساند. چرا حضرت میگه من اگر وزیر باشم بهتره؟ توضیحات عرض کردیم محضرتون، مقصود حضرت اینه چون شما تاب حکومت مرا ندارید من اینجا وزیر باشم مشورت بدم بهتره. بعضی از آقایون نکته‌ای گفتن، نکته دقیق و زیبایی است. قبلش این رو بگم داخل پرانتز، وقتی از سایت الله مهدوی اصفهان چون می‌فرمود که ما تو بازار که میریم خب اصل بر سلام کردنه، مخصوصا روحانی مؤمن باشه باید سلام کنه به این اون، این سنت پیغمبر، ولی ما گاهی اوقات سلام نمی کنیم. چرا؟ چون میخوایم طرف جهنم نره. من سلام کنم سلام من مستحبه، ولی پاسخ او واجب است، اگه او جواب نده کار حرام انجام داد. ما از ترس این که او به حرام نیفتد این مستحب را ترک میکنیم، این فعل حسن را ترک میکنیم. اینجا هم صحبت دقیقا همین است. رسول مکرم فرمود علی جان حرب و که حربی، اگر کسی با تو دشمنی کند دشمن من میشود. خب تا وقتی که امیرالمؤمنین مشاور حکومت باشد، وزیر حکومت باشد، چون امر او نافذ نیست، حکومت دستش نیست، مردم اگر مخالفت هم کنند پای اون خلیفه نوشته میشه، چون خلیفه است دارد مخالفت میکند و مردم هم پیرو به خلیفه. ولی اگر علی حاکم شد و مردم مخالفت کردند، دشمنی کردند، اینها میشوند دشمن پیغمبر. دشمن پیغمبر کافر است. من برای اینکه شما به وادی کفر و شرک نیایید حاضرم از حق خودم بگذرم. چقدر عجیب این جمله. علی برای اصلاح جامعه، علی برای جهنم نرفتن جامعه حاضر از حق مسلم خودش که خلافت است و زیر پا بگذارم. ما برای اینکه طرف حرام مرتکب نشه حاضریم سلام که سنت است را ترک کنیم، که وظیفه است را ترک کنیم. علی علیه السلام هم برای اینکه دیگران جهنمی نشند، دشمن پیغمبر نشن، دشمن خدا نشن، این کار را انجام داد، ترک خلافت کرد. یه مقداری فضای کلاس امروزمون فضای آشفته‌ای بود، هم من کمی بیمار بودم هم سر و صدای محیط زیاد بود. انشالله که عفو فرمایید، در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. اگر احیانا صدا واضح نبود یا قابل استفاده نبود بفرمایید، در واتساپ به حقیر پیام بدید، من یک بار دیگه مجدداً در فضای آرامی کلاس رو ضبط کنم و تقدیم کنم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.